بسم الله الرحمن الرحیم. بس در قاعده ویژه بود در باب نظر و امثال نظر، و اون این که اگر عملی مانند نظر با التزاز یا قصد التزاز بود اون حرام است، با قطع نظر از این که اون منظور و الیه فی حد نفسه جواز نظر داشته باشد یا نداشته باشد. اگر از اموری است که جواز نظر دارد، مثل وجه و کفین یا ذمیه یا در مقام ازدواج، این میاد حاکمه یا تخصیص میزنه میگه نه اینجا نمیشه. و اگر هم از اعضایی است که جواز نظر ندارد، این موجب تأکد عقاب و حکم میشه. این اثری است که بر این قاعده مترتبه. خب این قاعده حرمت نظر با التزاز یا با قصد التزاز از ادله برخوردار بود که ما در اونها، در این ادله فکر میکنم 9 دلیل را ذکر کردیم. افزون بر این 9 دلیل ادله دیگری هم قابل اقامه است که فکر میکنم چندان دیگه در بحث ضرورتی نداشته باشه، گرچه در مقام کتابت و نگارش ممکنه به اونها هم توجهی بکنیم. مثلا روایاتی که الندرت و بعد الندره تزرع فی القلب از شهوه، مثلا این هم از اون روایاتی است که در این بحث هم بهش تمسک شده. روایت کاهلی است، الندرت و بعد الندره تزرع فی القلب از شهوه. یا روایاتی داریم در باب استمناء که یک تعابیر عامی در اونها وجود داره، ممکنه در اینجا با اون هم استناد بشه. یا روایاتی در ابواب تقبیل و رجل داریم نسبت به زوجش، اونجا باز تعابیری آمده که ممکنه به اونها هم برای این قاعده استشهاد و استدلال شود. اما مهمترین ادله‌ای که میتوانست اقامه بشه و به نحوی استدلال به اونها هم تمام بود، همین 9 دلیل بود. شاید 2-3-4 دلیل دیگر هم اینجا و اونجا بشود جمع کرد برای مسئله که خیلی مهم نیست، در جای خودش البته در مقام نگارش انشاءالله به اونها هم توجه خواهد شد. اما بار اضافه‌ای در بحث بر اونها مترتب نیست. به این ترتیب ما 9 دلیل به طور تفصیلی مورد توجه قرار دادیم و برخی از ادله ضعیف‌تر از نظر سند و دلالت دیگه ازش می‌گذریم. و با توجه به اونچه که تا کنون بررسی شد، یک جمع‌بندی از این قاعده خواهیم داشت و برخی از نکات ریزی که در قاعده باید مجدداً یک مروری بشه. همونطور که از مجموعه این 9 دلیل که مرکب بود از آیات، یکی 2 آیه، ارتکازات و اجماع و ارتکازات و امثال اینها، و از طرف دیگر هم تعدادی روایات خاصه، اصل قاعده رو میشد استفاده کرد که اگر در جایی قصد التزاز و التزاز شهوانی مقصود بود، این جایز نیست، این اقدامی مثل عمل. منتها با توجه به این ادله 5-6 تا نکته‌ای که همه این هم را به نحوی بررسی کردیم یک مروری خواهیم داشت. 1. این در مقام جمع‌بندی است که اصل قاعده را عرض کردیم قابل اثبات و قبول می‌دانند و قابل قبول است، و در چند نکته هم ضمن اینکه در ذیل هر دلیل توجهی به این نکات داشتیم، اما در جنبندی باز یک مروری خواهیم داشت. نکته اول اینکه موضوع این قاعده قصد است یا وقوع تلذذ، این یک سؤاله. وقوع تلذذ ملاک هست یا قصد ملاکه؟ و یا اجتماع اینها؟ در این نکته اول هنوز کار نداریم به اون قصد بالذات و بالعرض یا بالاستقلال و به نحو جزئیت، نه. قبل از اون بحث ها قصد به هر معنایی که بگیم، به هر معنایی که بگوییم مقصود در این بحث و سؤال اول. و اینجا گفته میشه که مجرد قصد التزاز شهوانی موجب حرمت است، یا اینکه باید اون التزاز هم حاصل بشود. دلیل این سوالم این است که بین قصد و تحقق واقعی خارجی عموم من وجهه، مثل علم و معلومه، اینجا هم همینطوره، بینشون عموم من وجهه. ممکنه در جایی با در یک نگاه هم قصد التزاز برای او حاصل شده باشد، قصد التزاز کرده باشد و بعد همین التزاز حاصل شود، این میشه اجتماع این دوتا. با این نگاه قصد التزاز داشته، التزاز هم حاصل شده. اما گاهی هم هست که افتراق پیدا میکنه این دو عنوان. او به قصد التزاز رفت اون فیلم را ببینه، یا به کسی که فی حد نفسم حتی جایز بود نظر نگاه بکنه، اما با اینکه این قصد از او حاصل شد، ولی اون مقصود در عالم خارج محقق نشد. او به قصد التزاز رفت، مقدماتش هم رو شروع کرد، اما مانعی اتفاق افتاد که دیگه تمام شد، یه زلزله اومد، اصلا همه چیز یادشون رفت که قصد التزاز داشت، مقدماتش هم رو شروع کرد، اما مانعی جلوی وقوع التزاز گرفت. این افتراق از این طرفه، همونطور افتراق از اون طرف هم داریم. گاهی التزاز غیر مقصود حاصل میشه، اونم روشنه دیگه. خب این سوالی که اینجا وجود داره این است که موضوع تلذذ یا قصد یا اجتماع این دوتا هست. با ملاحظه ادله سابق که مرور کردیم، شاید بشود گفت که اونچه که از اون ادله قابل استفاده است اجتماع این دوتاست. برای اینکه تلذذ مثلا در اون روایات اونها بود اذا لم یکن متلذذن، پس تلذذ اصلا موضوعیت داشت در روایات، منتها با قرائنی میگفتیم انصراف داره از این که حالا صرف وجود تلذذ باشه، حتما تلذذ مقصوده. از این جهته که در ادله قبل اگر دقتی انجام بشه، ما رو میرساند به اجتماع این دو عنصر در موضوع. اونجا که میفرماد اذا لم یکن متلذذن، میگفتیم اون صرف تلذذ وقوع نیست، بلکه نوعی قصد با در کار باشه. و امثال اینها از روایات و ادله‌ای که قبلا ملاحظه کردی این است که بعید نیست که در پاسخ به این سوال بر اساس همون نکاتی که سابق عرض کردیم، اینطور از میان سه احتمال، احتمال سوم برگزیده شود که موضوع حرمت اونجایی است که قصد تلذذ و وقوع تلذذ بوده. بنابراین اگر تلذذ حاصل میشه بدون اینکه قصد باشه، این موضوع نیست، یا اگر قصد باشه ولی نهایتاً به تلذذ شهوانی نینجامد اون هم موضوع نیست. این یک
از وقتی به وارد برداشت شد که موردی که تلذت حاصل شده از هم مفصلی نبوده است اینجا اشکال ندارد، مثل اون روایتی که زمین درنی مبتلن به نظر ایلن مرد زمینه یک اتحاج و یک تأثیری هست، ولی حضرت فرمان
خب حالا میدونم دیگه، حالا خیلی بحث کردیم دیگه، دو جلسه یه طولانی بحث کردیم، بیش از اجتماعی این دوتا از اون در نمیاد.
باید روایت هم هست که نفس حصول مادام که قصدی نباشد
نه، هیچ کدام اینجور دلالت تامی ما پیدا نکردیم. عمده اون مالم یه تعمد ذالک بود که از اونا از دو سه تا بود که قصد رو به خوبی استفاده میکردیم و اونام انصراف داره، یه شواهدی داره به اینه که در جاییست که اون تلذذ هم حاصل بشه، ولی صرف این امر نفسانی حرام نیست، باید اون وقوع خارجی هم مفروض گرفته شده. تو ادله‌ای که ادله لبی بود که اینقدر متیقنشه، تو ادله دیگه هم هیچ کدام یک اطلاق واضحی که یکی از این دوتا را مبنای حرمت قرار بشه تو هیچ کدامش نبود، همه با تأملات فراوان میومدیم ازش استفاده این قاعده را میکردیم با اون تفصیل هایی که حالا گفته شد. اشکالی که نداره، بله اشکالی نداره، ولی نه یعنی قرائن لبی هم میگه که این موضوعیت نداره که بگیم اون جایی که میفرماد که مثلا مالم یتعمد ذالک مفهومش این باشه که اذا تعمده به مجرد قصد داره حرام رو مرتکب میشه، ظهور و انصرافش با همین قرائن هم لفظیه بعضی جا داشت و هم قرائن لبیه که ظاهرش اینه که قصد موضوعیتی نداره، نه اینکه اشکال داشته باشه، نه اشکال نداره، شارع ممکنه بیاد بگه که قصد التزاز حرامه، قصدی که اختیاری باشه دیگه بگه حرامه،
مقصوده
بگه
قصد لازم نیست، همین که مقصود حاصل بشه حتی ایشونو میگم.
آه میگم از روایت نه نه اونم اصلا چی نیست، اونجا داره ازالم یکون متلذذن، ممکنه کسی بگه که همین که لذت حاصل میشه و او علمی هم داره توجهی داره که حالا تو نکته بعد میگه. بله بله، حالا اونو جدا ما اینجا گفتیم که خود بازترش بکنیم. بله ممکنه کسی بگه که موضوع حرمت اون تلذذه، این اگرم قصدی علمی چیزی علم را میاریم این فقط طریق بوست و اونجایی هم که علمم نداره بالاخره واقع حرام اینجا هست منتها تنجس پیدا نکرد، این ثمرش تو این ظاهر میشه، توجه کردید؟ والا ثمره خارجی به اون معنا نظاهر نمیشه ولی ثمره علمی به اون معنا داره، یعنی فی الواقع این فعلیت حکم هست منتها به تنجس نرسیده، به همین دلیلم هست که من این نکته اول رو از اون نکته بعدی جدا کردم که قابل فرض در عالم فعلیت قبل از تنجس. اینا دیگه حالا بحث کردیم دیگه، حالا گفتم نه قصدی نیست، قصد حالا همون بحث بعدیه دیگه، قصد به ذات یا بالعرض بحث بعدی. بله
قصد انهای تنجس
بس تجربه. بله بله بله، میخوام بگیم اینجا از ادله چیز خاصی استفاده نمیشه، بله تو طبق قواعد دیگه، بله قصد و علم و اینها میره تو بس تجربی و همون مسیر خودش داره که ما اونجا قائل به تفصیلی شدیم دیگه.
ببخشید در جنبنده بگیم قصد تلذذ
ملاک این مقدار است، قصد نه نه، ما الان در این جنبندی میگیم موضوع حرمت، اینجا بر خلاف ظاهر غالب موارد اینه که میگه موضوع فعلیت اون ذات و واقع اون عنوان هست، قصد و علم و اینا طریقه، ما الان میگیم از مجموعه ادله اونی که ما استفاده کردیم اینه که این دوتا جزء الموضوع هست، تلذذ حاصل که مقصود باشد، این یعنی قصد هم دخالتی در موضوع داره. این نکته ای که از اون ادله استفاده شد این بود دیگه، که اینجا این قصد موضوعیت داره، که غالبا هم آیینم این توجه دارند و تاکیدم دارند. در واقع اینجا قصد مثل علم موضوعیه، قصد قصدیست که در موضوع عکس شده، ولی تمام موضوع نیست، جزء الموضوعه. این که میگیم در مواردی با قرائن خاصه میاد علم میشه موضوع و گاهی تمام گاهی جزء الموضوع میشه، اینجا شده قطع مثل علم جزء الموضوع. این یک مطلب که از مجموعه ادله بیش از اجتماع این دوتا استفاده نمیشه، ضمن این که قصد هم با ملاحظه این ادله نوعی موضوعیت داره. این یک مطلب در جنبندی ادله قبلی. مطلب دوم که بارها اینجا صحبت شد و از بزنگاه‌های دو رأی متفاوت از بزرگان ما هست، اینه که خب حالا قصد شد به نحو موضوعی جزء الموضوع در کنار اون واقع تلزز، اما سوال این است که قصد به ذات یا مطلق قصد، ولو قصد بلعرز. توضیح هم که بارها داده شد اینه که در خیلی از موارد هست که قصد وجود داره اما قصد بلعرزه نه به ذات، مثل جایی که برای یک هدفی به نقطه ای سفر میکنه یا به کاری میفردازه و میداند که در این کار التزاز شهوانی پیدا میشه، ولی واقعا به نحو تمام یا جزء العله او دنبال اون نیست، ولی میدونه اگه بره محقق میشه. اینجا اون التزاز شهوانی به نحو بذات مقصود نیست و این قصد شهوانی علیت غایی به هیچ نحو در انجام این فعل نداره. یعنی اگر اون عوامل دیگر باشه این کار رو انجام میده، نباشه این کار رو انجام نمیده، به حیثی که قصد التزاز شهوانی نقشی در غاییت و علیت غایی اصلا نداره.
یا قصد بیشتر به معنی توجه میشه، یعنی توجه داره این منطقه.
بله، همین که توجه داره گویا یه جور قصد بلعرزی هم هست. داریم میگیم بلعرز دیگه، یعنی بلعرز دیگه، نه به تبع بلعرزه. این در فقه خیلی جاها اثر داره، جایی که چیزی معلوم است ولی علیت غاییه در تحقق و انجام فعل ندارد، میگن همین که معلوم است یه قصد بلعرزی سایه میافکنه بر اون، ولی قصد بلعرزه، قصد بلعرز یعنی قصدی که علیت غایی نداره در وقوع فعل.
اگر بلعرزه این باید دلیل داشته باشیم که فرض بشه قصد توش نبوده، داریم که قصد
لغاز نکرده
باشه، فقط لذت باشه
که ادله‌ای که گذاشت. این همونیست که بند اول گفتیم دیگه، گفتیم متیقن از ادله اینه که قصد دخالت داره. حالا سوال دو
متیقن میفهمه که دخالت داره، این دخالت. بلعرزه یعنی باید دلیلی داشته باشیم که توش قصد ملاک نبوده باشه، گفته باشه قصد ملاک نیست، توش اون بلعرزه و همچی دلیل باید داشته باشیم، یا نه میگیم از مجموع اینجوری برمیاد.
ما اونی که در بند اول گفتیم اینه که دلیلی و اطلاقی داشته باشیم که بگه خود موضوع اون واقع موضوعیت داره به تنهایی یا قصد به تنهایی، اینجور چیزی نداریم. از ادله اجتماعی این دوتا عنصر در موضوعیت استفاده کردیم، از ادله با اون ریزکاری هایی که داشتیم دیگه، حالا هر کنم از ادله کلی دنگ و فنگ داشت. اما در بند دوم میخوایم بگیم که خیلی خوب، قصد و واقع در اینجا به خاطر قرائن خاصه به عنوان دو جزء ترکیبی موضوع حرمت از ادله استفاده شد. سخن بعدی و سؤال دوم این است که این قصد مطلق قصد جزء الموضوع ولو قصد بالعرض، یا اینکه نه قصد به ذات موضوعه. ثمره این دوتا احتمال هم اینه. اگر کسی احتمال اول بگه، بگه مطلق قصد محقق موضوعه، اونجایی که میداند اگر برود بازار به التزاز شهوانی مبتلا میشود، این قصه اتفاق میفته، اما واقعا برای این نمیره، درون گفت کار زندگی خودشه که خیلی این مورد ابتلاست در زندگی، در خصوص محیط های خاص که گاهی شخص مواجه میشه. بنابر احتمال اول اینم حرامه. همین که قصد بلعرزه، یعنی میداند، قصد بلعرزه یعنی میدونه که اتفاق خواهد افتاد، اینم میشه موضوع حرمت. که عده اینو میگن و جمع کثیری هم هستن که اینو میگن. بنابر احتمال دوم نه، اینا دیگه حرام نیست، فقط اونجای حرامه که دنبال شهوترانی میره، این محیط رو ببینه، اون نگاه رو بیفکنه، این حرامه. و الا چیزایی که اتفاقا ممکنه حاصل بشه یا احتمال میده یا حتی اطمینان هم میده تو این مسیر کارش التزازی پیدا میشه، ولی واقعا او دنبالش نیست، این دیگه اون وقت مشمول حرمت و داخل در موضوع نیست. این نظر دوم نظر شیخ انصاریه. برام شیخ میفرماد که قصد به ذات موضوعه. این هم یه بحث بود که مطرح شد. در اینجا البته ما ترجیحمون بیشتر به سمت فرمایش شیخ بود که اونی که جزء موضوعه و مقوم موضوع هست، قصد به ذات التزاز شهوانی است که به التزازم بیانجامد، همونطور که عرض کردیم. و اما اونجایی که بلعرز باشه و فقط علمی داره به این که میشه، اشکال نداره، چه برسه به اونجایی که حالا یک احتمال میده که اون دیگه حالا روشن‌تره که چی نمیشه. اینم دلایلش در تک تک این ادله ملاحظه کردید که هیچ کدام یک اطلاق روشنی که بیاد اون را حرام بکنه، حتی اون جایی که قصد بلعرزه، یعنی واقعا علیت غاییه در کار نداره، خیلی واضح نبود تمام بشه اطلاقی. اینم موضوع سوال
ادله یا جواز نظر توی خاطر و خواستگار و اینا تضاد نداره، چون اونجا قصدش به نیت تلدد نیست. حالا ولو که فقها میگن ولو تلدد بشه اشکال نداره، اینی که شما میگید خب طبق اصل اشکال نداره نظر، چون تلدد محل نظرش نبوده.
بله خب
چیزی که شما فهمیدید خب که چیز نیست، بلعرز اشکال نداره،
اشکال نداره. بله
روایات
خب
اومده استثناء کرده، انگار اون بلعرز در صورت اشکال داشته که اومده تو روایتش استثناء کرده که اشکال نداره. نگاه کنید حالا بعضی میگن بعد رو کفین دیگه اطلاق نمیگیرن به همه حالا مو و بدن و
این. خب نه نه نه، اون استثناش از حیث اعضای غیر وجه و کفینه، نه نه ما اونو قبول نداشتیم، اونو رو تفسیر کردیم، گفتیم اونا اون تمرکز و نقطه تمرکز اون روایات همون غیر وجه و کفینه. اون حالا تو بحث وجه و کفین مفصل صحبت کردیم، و الا بله اگر اونجوری کسی تفسیر بکنه یه گیری اونجا پیدا میکنه که ما اونجا تفسیر نکردیم با تفصیلاتی که دادیم. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که خب قصد جزء الموضوع شد و قصد به ذات هم جزء الموضوع شد. سوال سوم این است که این همین قصد به ذاتی که جزء الموضوع هست، گاهی علیت تامه داره در وقوع فعل و گاهی علیت انضمامی و جزء العلیه داره. یک باره که میره فلان نگاه را مرتکب میشه، فیلم را میبینه یا شخص را میبینه یا منظره را میبینه، و تنها عامل برای این نگاه شهوانی او همین قصد شهوانیه، مثلا این علت تامه است و مستقل است که انجام میشه. اما گاهی اینطور نیست و این جزء العله است، یعنی میره یه خریدی بکنه، خرید رو میخواد انجام بده، ولی اینکه اینجا رفته اون هدف شهوانی هم رو داره، یعنی این دوتا عامل در کنار هم موجب این اقدام شهوانی شده، به ایسی که اگر یکی از اینا تنها بود دیگه انجام نمیداد. نه، آدمی نیست که حالا فقط برای قصد التزاز بخواد بره فلان اقدام رو انجام بده، در این حد هیجان شهوانی نداره. همونطور که اگر میخواست اون خرید رو انجام بده در فلان جا، اگر تنهایی این بود اونجا نمیرفت، جای دیگه میخرید میرفت. این دوتا ترکیب شده به شکل انضمامی و جزء العله و موجب تحقق این فعل شده. این نوع دیگره. پس همون قصدی که علیت دارد و به ذات است، گاهی علیت تامه داره، گاهی جزء العله است. همونطور که صور دیگری هم قبلا عرض کردیم متصوره، مثلا صورت دیگری این است که هر دو به نحو تمام العله هست و اینجا اجتماع پیدا کرده. در این سه تا حالت مهمش اینه، در اون حالت اول و سوم که روشنه، قدر متیقنه، اونجایی که علت تامه منحصر است، این نگاه، این قصد التزاز شهوانی در افکندن این نگاه یا لمس و امثال این. اون صورت سوم هم اونم همینطوره که حالا این علت تامه است، منتها منحصره نیست، یه علت دیگه هم بوده، اینا زمیمه اجتماع عاملین الان معلول واحد شده، علتین بر معلول واحد شده، اونم معلومه بالاخره اینو قصد به ذات و تمام علت بوده. اما اون حالت دوم محل سواله، اونجایی که قصد عرض شود که التزاز به ذات جزء العله است، اینم مشمول حکم و خطابات و ادله هست یا نیست. اینجا هم خب طبعا دو وجه میشه گفت، این را کمتر بحث کردیم، در بعضی از ادله یک نگاهی به این مسئله افکندیم. ممکنه کسی بگوید که نه، این ادله وقتی میگه که مالم یتعمد ذالک یا یوجبن النظر و امثال اینها، اینا در جاییست که تمام علت باشه، جزء نیست. در نقطه مقابل هم ممکنه بگیم نه، اینا اطلاق داره، اونجایی که قصد التزاز نقشی در انجام این کار داره، میگن صدق میکنه که اون التزاز را تعمد کرد، التزاز را تعمد کرد، ممکنه بگیم تعمد و اینها انجام را میگیره. و اگر کاری صادر میشه با دو انگیزه، به یکی از اونها میشه به نحو فل جمله نسبت داد و اگر اطلاقی باشه میتونه اونها را در بر بگیره. اگر نمازی میخونه که هم خدا در اون سهیمه هم ریا در اون سهیمه، جزء العله‌ای نقش دارن در اینکه نماز بخونه، خب میشه این را به هر یک از اینها به نحوه فل جمله نسبت داد، بگه بالاخره او دنبال خودنمایی بود در این، میشه به اونم نسبت داد. یعنی اسناد معلول به جزء العله هم اسناد حقیقی است و ممکنه بگیم بعضی از ادله اطلاق داره، یا لااقل با این بیان که اونایی که میگفت که مالم یکون متلددن، اون ظهورش در همون تلزز بود، ما با یه قرائن و شواهدی گفتیم نه، اینجا قصدن با دخالت داد، خب بیش از این دیگه نباید، نمیشه انصراف درست کرد که فل جمله بود قصد التزاز به صورت بذات دخالت داشته باشه، اما حالا به صورت تامه با دخالت داشته باشه معلوم نیست بشه بر اون تحمیل کرد. از این جهته که با دو بیان بعید نیست احتمال دوم تقویت بشه و شمول حکم نسبت به مواردی که قصد به ذات وجود دارد اما جزء الموضوع جزء العله است. چرا؟ برای اینکه بعضی از ادله ظهور اطلاقی ممکنه داشته باشه، همونایی که قصد و تعمد و اینها درش هست، و بعضی ادله هم اطلاقش جوریه که حتی قصد بلعرض اونها هم رو میگرفت. اون تا ما با یک وجوهی انصراف درست میکردیم، اون انصراف در حد همون جاییست که قصد بلعرض باشه، اما اگه قصد به ذاته دیگه حالا تمام علت باشه یا جزء العله باشه فرق نمیکنه. خب تشخیص
اینها خیلی مشکله، کجا مثلا جزء العله کجا بلعرض؟
نه خیلی مشکلی نیست، نه نه خیلی اصلا نه، احکام موضوعات چه ربطی به شارع و جاهل داره؟ خب موضوعات هر که فهمید و توجه به این پیدا کرد حکمش اینه، در حالی که هیچی مشکل نیست، تشخیص اینا خیلی ساده، یه دقت بکنه میفهمه دیگه. یعنی سه حالت خیلی واضحه که این که او رفته برای تماشای فیلمی، گاهیه که اصلا رفته به طور علت تامه منحصره و تمام العله که لذت رانی بکنه، به حسی که اگه این نبود صد تا عامل دیگه هم بود نمیرفت. گاهیه که نه واقعا این فیلم حالا غیر از این بحث مثلا یه مباحث جامعه شناسی روانشناختی سیاسی چی داره، اونم واقعا دنبال اونم هست، فقط اون مقصودشه. گاهی هم یه ترکیبی از این دوتاست، حالا این ترکیب به صورت جزء العله‌ای یا اجتماع عاملین علا معمولا واحد، این سه چهار حالت خیلی متصوره، این چیز پیچیده نیست. هر که بفهمه دیگه هر چی بفهمه، تصویلات هم حالا باید فهمون داشت که تصویلات هم کلا سر خودش نذاره که اینجا قصدم. بله مثلا اون تون بحث قبلی خیلی مهمه، فاصله قصد بلعرض و به ذات هم خیلی فاصله مهمیه، اونم حالا یه وقتی هیچ نمیفهمه خب طبق اصلی عمل میکنه، بفهمدم اونجایی که تردید بکنه نتونه تشخیص بده اصول عملی راهنماست، تکلیف رو معلوم میکنه دیگه.
شما تو دلیل اصلی
در دلیل
اصلی که
همون آزمون بدن
بیشتر نجمه هم قصد دید.
بله
ترکیب
سخنه ترکیبی اونجا نمونه، بله دیگه میگیم اون اطلاق داره، قصد علت انحصاری باشه یا غیر انحصاری، علت تامه باشه یا جزء العله باشه، صدق میکنه اطلاقش. بله
این که غیر از قصد شما خودت
این که بگیم اونا انصراف داره، بعضی اونایی که تعمد یا ابتغاء ماوراء ذلک رو عکس کرده انصراف به تمام العله داره، این وجه اون قول اوله، و این که انصراف نداره که بعیدم نیست واقعا این انصراف، اون وقت وجه میشه برای این که اطلاقشون رو میگیره. این یک استدلال ماست که ابتغاء وراء ذلک یا تعمد ذلک اینا اطلاق داره، اونجایی که جزء العله باشه یا علتین علی معلول واحد باشه اونام رو میگیره. یه نکته دومی که استدلال میکنیم اینه که اینا حالا فرض بگیریم انصراف داره به همون علیت تامه و جزء مستقله، بعضی از ادله اطلاقش این بود که تلذذ خود وجود لذت موضوعه، بنابر یک احتمال ما میگفتیم که بدون قصد به ذات نه اینا ازش انصراف داره، ولی دیگه انصراف داره حتی از اونجایی که جز باشه این ثابت شده نیست، ولی از اون اطلاق اونو میگیریم. از این جهت به نظر میاد که در این قسمت نباید خیلی به اون احتمال اول وقعی نهاد و احتمال دوم که شمول باشه لایب اود
با مختار حضرت علی اشکالی هم که اشکالی هم که اشکالی هم برطرف بشه به این بیان که ما ضابطه اینجور میدیم، اینکه هر جا که سرکته این تلذذ پیدا بشه ممنوع میشه
بله
شرط اینکه یعنی این قصد با اون تحقق فقط بله. نفر به نمر
بله بله بله، یعنی قصد تلذذ قصد به ذات تلذذ که آمد دیگه حرمت میاد. بله اینم از این مسئله. نکته چهارم دیگه الله